اعلام ساعت 14 از تهران و رادیو اقتصاد با نام و یاد خداوند بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد رو آغاز می‌کنیم. ادب و سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در جای جای ایران جان، در گوشه گوشه این سرزمین پاک. عصر پنجشنبه 27 آذر ماه سال 1404 در خدمت شما هستیم، انشاءالله به شرط حیات تا ساعت 22 ده شب. ما همکارانی که در این نوبت کاری در خدمت شما هستند: مجید خدادادی صدا بردار، حسین طاهری هماهنگی، بنده معصومه نوازنی و تهیه کننده مجید ابراهیمی. نوبت کاری انشالله همطور که عرض کردم تا ساعت 10 شب با برنامه‌های مختلف در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه‌هایی که حول محور اقتصاد میچرخه و سعی میکنه که سواد اقتصادی شما رو ارتقا بده. حالا هر آنچه که شما مایل هستید بشنوید و هر آنچه که به درد شما میخوره و هر آنچه که در زمینه کاری شما هست، برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم، انتخاب بفرمایید و سر ساعت مشخص انشاءالله که شنونده باشید. بعد از عرض بنده از دینامیت تا نظریه رو خواهید شنید. ساعت 14:30 دقیقه مجله رادیوی کشاورزی، ساعت 15 به توان زندگی، ساعت 16 برنامه بارکد، بعد از اذان حوالی ساعت 17:20 دقیقه در خدمت شما دوستانم خواهند بود با برنامه عصرانه کاری. ساعت 19 از سرمایه تا تولید رو خواهید شنید. ساعت 20 مسابقه 20 تقدیم میشه و آخرین برنامه این بخش برنامه هفتم خواهد بود. جه وطن که هستید عصر عالی داشته باشید، انشالله که خوش و خرم باشید و البته شنونده رادیو اقتصاد هم باشید.
And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامی، از دینامی تا نظریه، از دینامی تا نظریه، تا نظریه.
جان هارسانی یا به نام اصلیش یانوش کارولی هارسانی در سال 1920 در بوداپست چشم به جهان گشود، شهری که بر کرانه های دانو بارام گرفته و همواره میان شرق و غرب، سنت و مدرنیته، زخم های جنگ و امیدهای آینده در نوسان بوده است. او در خانواده‌ای متوسط رشد کرد، خانواده‌ای که ارزش دانش و فرهنگ را پاس می داشت. ابتدا به رشته داروسازی روی آورد، اما سرنوشت او را به درمانگری ذهن و جامعه کشاند. بوداپست دهه 20 شهری بود که هنوز زخم‌های جنگ جهانی اول را بر تن داشت. خیابان‌هایش پر از تضاد بود، کافه‌هایی که روشنفکران در آنها درباره آینده اروپا بحث می‌کردند و میدان‌هایی که سایه فقر و بی‌ثباتی بر آنها سنگینی می‌کرد. در چنین فضایی هارسانی جوان آموخت که عقلانیت تنها در کتاب‌ها نیست. عقلانیت باید پاسخی باشد به آشوب جهان واقعی. همین تجربه‌های نخستین او را آماده کرد تا بعدها در نظریه بازی، ناآگاهی و عدم قطعیت را به قلب تحلیل‌هایش وارد کند. جنگ جهانی دوم مسیر زندگیش را دگرگون کرد. مخالفت با فضای بسته و ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه او را به مهاجرت واداشت. نخست به استرالیا رفت و در دانشگاه ملی آن کشور فلسفه و اقتصاد خواند. مهاجرت به استرالیا برای هارسانی آسان نبود. او در آغاز با زبان و فرهنگ تازه‌ای روبرو شد و باید از نو جایگاه علمی خود را می‌ساخت. سالهای نخست پر از دشواری مالی و غربت بود، اما همین غربت ذهن او را به پرسشی تازه سوق داد. چگونه انسانها در شرایط ناشناخته تصمیم می گیرند؟ این پرسش بذر نظریه بازی بیزی را در ذهنش کاشت. سپس به ایالات متحده مهاجرت کرد و در دانشگاه برکلی جایگاهی یافت که تا پایان عمرش حفظ شد. برکلی برای او نه فقط یک دانشگاه، بلکه سکوی پرتابی بود به سوی جهانی شدن اندیشه هایش. او ابتدا به داروسازی روی آورد، گویی می‌خواست درمانگر جسم باشد، اما سرنوشت او را به درمانگری ذهن و جامعه کشاند. جنگ جهانی دوم با همه ویرانی‌هایش مسیر زندگی او را دگرگون کرد. هارسانی همچون بسیاری از روشنفکران در اروپای میانه با فشارهای سیاسی و سایه سنگین ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه روبرو شد. مخالفت او با مارکسیسم رسمی و فضای بسته آن دوران او را به مهاجرت واداشت. در آنجا او با بزرگانی چون جان نش و راینهارد زلتن همنشین شد، سه ذهن که هر یک به گونه‌ای متفاوت اما مکمل نظریه بازی را به اوج رساندند. هارسانی مردی بود آرام اما با ذهنی تیزبین. او نه به دنبال شهرت بود و نه به دنبال قدرت. دغدغه اصلیش فهمیدن سازوکارهای پنهان در رفتار انسانها بود. او می‌خواست بداند وقتی انسان‌ها اطلاعات ناقص دارند، وقتی نمی‌دانند دیگری چه می‌داند یا چه می‌خواهد، چگونه تصمیم می‌گیرند. این پرسش ساده اما عمیق او را به خلق نظریه‌ای رساند که امروزه به نام بازی‌های بیزی می‌شناسیم.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
اما پیش از آن که به نظریه ها برسیم، باید لحظه ای درنگ کنیم و به زندگی شخصی او نگاهی بیندازیم. هارسانی با آن کلاوبر ازدواج کرد و خانواده کوچک اما صمیمی داشت. او مردی بود که میان کار علمی و زندگی خانوادگی تعادل برقرار می کرد. کسی که می توانست ساعتها درگیر معادلات پیچیده باشد و سپس با آرامش به خانه بازگردد. پیش از هارسانی، نظریه بازی بیشتر بر پایه فرض اطلاعات کامل بنا شده بود، یعنی بازیگران همه چیز را می دانند، از قواعد گرفته تا ترجیحات و اهداف دیگران. اما جهان واقعی چنین نیست. در زندگی روزمره، در بازار، در سیاست و در روابط انسانی ما هرگز همه چیز را نمی دانیم. همیشه سایه ای از ناآگاهی بر تصمیم های من سنگینی می کند. هارسانی این واقعیت را به قلب نظریه بازی وارد کرد. او گفت باید بازی ها را با اطلاعات ناقص تحلیل کنیم. باید بپذیریم که هر بازیگر تنها بخشی از حقیقت را می داند و بخش دیگر را با حدس و احتمال پر می کند. این نگاه انقلابی بود. او با استفاده از نظریه احتمالات نشان داد که چگونه می توان رفتار عقلانی را در شرایط عدم قطعیت مدل سازی کرد. هارسانی مفهوم بازی های بیسی را معرفی کرد. بازی هایی که در آن هر بازیگر باورهایی درباره دیگران دارد. باورهایی که با احتمال سنجیده می شوند. در این چارچوب هر فرد نه تنها به استراتژی های خود می اندیشد بلکه به باورهایش درباره دیگران نیز توجه می کند. تصور کنید دو شرکت در حال رقابتند. هر یک نمی دانند دیگری چه هزینه ای دارد یا چه استراتژی را ترجیح می دهد، اما هر یک می تواند احتمالاتی در ذهن بسازد. شاید رقیب هزینه پایین داشته باشد، شاید ترجیحش ورود سریع به بازار باشد. این احتمالات همان چیزی است که هارسانی به نظریه بازی افزود. اون نشان داد که چگونه می توان با این باورهای احتمالی به تعادل رسید. تعادلی که امروز به نام تعادل بیزی نش شناخته می شود. هارسانی تنها نبود. جان نش با معرفی مفهوم تعادل نش پایه‌ای محکم بر نظریه بازی گذاشته بود. راینهارد زلتن نیز با تحلیل بازی‌های پویا و تعادل‌های تکاملی افق‌های تازه‌ای گشود. هارسانی با افزودن اطلاعات ناقص این بنا را کامل کرد. سه ذهن، سه مسیر، سه دستاورد و در نهایت سه نام که در سال 1994 بر سکوی نوبل درخشیدند.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
برای آنکه نظریه هارسانی را بهتر درک کنیم، کافی است به زندگی روزمره نگاه کنیم. مذاکره سیاسی. دو کشور بر سر پیمانی مذاکره می کنند. هیچ یک نمی داند دیگری تا چه حد آماده مصالحه است. هر یک باید بر اساس احتمالات تصمیم بگیرد. کارفرما نمی داند توانایی واقعی کارجو چیست. کارجو نمی داند شرایط واقعی شرکت چگونه است. هر دو بر اساس باورهای ناقص وارد بازی می شوند. روابط انسانی، حتی در دوستی یا عشق هرگز همه چیز را درباره دیگری نمی دانیم. تصمیم‌هایمان بر پایه حدس‌ها و امیدهاست. هارسانی نشان داد که این موقعیت‌ها را می توان با ریاضیات تحلیل کرد. می توان از دل ناآگاهی عقلانیتی تازه بیرون کشید.
کتاب رفتار عقلانی و تعادل چانه‌زنی در بازی‌ها و موقعیت‌های اجتماعی نقطه عطفی در کارنامه علمی جان هارسانی است. او در این اثر تلاش می‌کند یک نظریه عمومی رفتار عقلانی ارائه دهد. نظریه‌ای که سه شاخه اصلی دارد: نظریه تصمیم فردی، اخلاق و نظریه بازی. این سه شاخه در نگاه او نه جدا از هم، بلکه به طور درونی مرتبطند و تنها در کنار هم می توانند تصویری کامل از رفتار انسانی ارائه دهند. در بخش نخست، هارسانی به نظریه تصمیم فردی می پردازد. او توضیح می دهد که چگونه افراد در شرایط مختلف از قطعیت گرفته تا ریسک و عدم قطعیت تصمیم های خود را بر اساس عقلانیت اتخاذ می کنند. این بخش نشان می دهد که عقلانیت فردی صرفاً به معنای دنبال کردن سود شخصی نیست، بلکه شامل توانایی سنجش پیامدها و انتخاب بهترین گزینه در شرایط پیچیده است. بخش دوم کتاب به اخلاق و منافع جمعی اختصاص دارد. هارسانی در اینجا به سنت فایده‌گرایی وفادار می‌ماند و استدلال می‌کند که عقلانیت فردی باید با عقلانیت اجتماعی پیوند بخورد. او می‌گوید اگر افراد در شرایط ناآگاهی کامل قرار گیرند، یعنی ندانند در جامعه چه جایگاهی خواهند داشت، عقلانیت آنها را به انتخاب اصولی خواهد رساند که بیشترین خیر جمعی را تضمین کند. این استدلال شباهت زیادی به پرده جهل جان رالز دارد، اما هارسانی نتیجه را به سود فایده گرایی می‌بیند. بخش سوم کتاب یعنی نظریه بازی جایی است که هارسانی بیشترین نوآوری خود را نشان می‌دهد. او مفهوم بازی‌های بیزی را وارد می‌کند. یکی از دستاوردهای مهم کتاب معرفی مفهوم تعادل بیزی نش است. این تعادل نشان می‌دهد که چگونه بازیگران می‌توانند در شرایط عدم قطعیت به راه حل‌های پایدار برسند. این مفهوم بعدها به یکی از ابزارهای اصلی اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی بدل شد. کتاب همچنین به موضوع چانه‌زنی اجتماعی می‌پردازد. هارسانی توضیح می‌دهد که چگونه افراد یا گروه‌ها در شرایط مذاکره با اطلاعات ناقص و منافع متفاوت می‌توانند به تعادل برسند. این بخش از کتاب کاربردهای فراوانی در تحلیل مذاکرات سیاسی، قراردادهای اقتصادی و حتی روابط بین‌الملل پیدا کرده است. اهمیت کتاب تنها در نظریه‌هایش نیست، بلکه در زبان و ساختاران نیز هست. هارسانی با زبانی روشن و تحلیلی پلی میان ریاضیات و فلسفه می‌زند. او نشان می‌دهد که ریاضیات خشک می‌تواند به ابزاری بدل شود برای فهم اخلاق، عدالت و رفتار اجتماعی. همین ویژگی باعث شده کتاب نه تنها برای اقتصاددانان، بلکه برای فیلسوفان و جامعه شناسان نیز جذاب باشد. انتشار این کتاب در زمان خود بازتاب گسترده‌ای داشت. بسیاری از پژوهشگران آن را گامی بزرگ در پیوند دادن نظریه بازی با اخلاق و فلسفه اجتماعی دانستند. برخی منتقدان البته گفتند که فایده‌گرایی هارسانی بیش از حد به محاسبه وابسته است و نمی‌تواند ارزش‌های غیر قابل سنجش مانند کرامت انسانی را در نظر بگیرد. اما حتی این نقدها نشان داد که کتاب توانسته بحث‌های تازه‌ای را برانگیزد و الهام بخش گفتگوهای جدید شود. امروز پس از گذشت چند دهه، این کتاب یکی از منابع اصلی در نظریه بازی و فلسفه اجتماعی است. دانشجویان و پژوهشگران برای فهم بهتر رفتار عقلانی در شرایط عدم قطعیت به این کتاب رجوع می‌کنند. میراث هارسانی در این اثر همان چیزی است که بعدها جایزه نوبل اقتصاد را برای او به همراه آورد. این کتاب پلی میان تصمیم فردی، اخلاق جمعی و نظریه بازی است. هارسانی در آن نشان می‌دهد که عقلانیت نه تنها ابزار محاسبه سود و زیان، بلکه راهی برای رسیدن به عدالت و اخلاق است.
اگر بخواهیم با زبان شاعرانه سخن بگوییم، نظریه بازی بیزی هارسانی همچون شعری است که وزنش احتمال است و قافیه‌اش عقلانیت. در این شعر، هر بیت بازتابی از تردید و امید انسان است. هارسانی توانست ریاضیات خشک را به ابزاری بدل کند که لطافت روح انسان را نشان دهد. اگر نظریه بازی بیزی هارسانی را ستون عقلانیت بدانیم، فلسفه اخلاق او سقفی است که بر این ستون بنا شد. او تنها به محاسبه استراتژی‌ها بسنده نکرد. دغدغه اصلیش این بود که عقلانیت چگونه می‌تواند به عدالت و اخلاق راه ببرد. هارسانی به سنت فایده‌گرایی وفادار بود، سنتی که از جرمی بنتام و جان استوارت میل آغاز شد و می گفت بهترین عمل آن است که بیشترین خوشی و کمترین رنج را برای بیشترین تعداد انسانها به همراه آورد. اما او این سنت را با ابزارهای نظریه بازی و احتمالات بازسازی کرد. در نگاه هارسانی، هر فرد نه تنها باید به منافع خود بیاندیشد، بلکه باید خود را در جای دیگران بگذارد. او استدلال می کرد که اگر انسان ها در شرایط ناآگاهی کامل باشند و اگر ندانند در جامعه چه جایگاهی خواهند داشت، فقیر یا غنی، قدرتمند یا ضعیف، عقلانیت آنها را به انتخاب اصولی خواهد رساند که بیشترین خیر جمعی را تضمین کند. این استدلال شباهتی عمیق به پرده جهل جان رالز دارد، اما با تفاوتی ظریف. هارسانی نتیجه را به سود فایده‌گرایی می‌دید، در حالی که رالز به اصول عدالت گرایش داشت. برای هارسانی بازی‌ها تنها مدل‌های ریاضی نبودند، آنها آزمایشگاه‌های اخلاق بودند. در هر بازی انسان‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا به سود خود می‌اندیشند یا به خیر جمعی توجه دارند، آیا به دیگران اعتماد می‌کنند یا تنها به محاسبه شخصی بسنده می‌کنند. او نشان داد که حتی در شرایط اطلاعات ناقص، عقلانیت می‌تواند ما را به انتخاب‌هایی برساند که با اخلاق همخوانی دارند. به بیان دیگر، اخلاق و عقلانیت دو مسیر جداگانه نیستند، آنها در نقطه‌ای مشترک به هم می‌رسند. البته اندیشه هارسانی بی‌چالش نبود. برخی فیلسوفان گفتند که فایده‌گرایی او بیش از حد به محاسبه وابسته است و نمی‌تواند ارزش‌های غیر قابل سنجش مانند کرامت انسانی را در نظر بگیرد. دیگران او را به ساده‌سازی بیش از حد متهم کردند، اما هارسانی با آرامش پاسخ می‌داد نظریه او ابزاری است برای نزدیک شدن به عدالت، نه نسخه‌ای نهایی. اخلاق در اندیشه هارسانی همچون نغمه‌ای است که بر ساز عقل نواخته می‌شود. او می‌خواست نشان دهد که ریاضیات می‌تواند نه تنها سود و زیان، بلکه خیر و شر را نیز روشن کند. در نگاه او جهان انسانی همچون بازی بزرگی بود که در آن هر کس نقشی دارد و تنها با درک جایگاه دیگران است که میتوان به عدالت رسید.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیت تا نظریه، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سال 1994 نقطه اوج زندگی علمی هارسانی بود. او به همراه جان نش و راینهارد زلتن جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. این جایزه نه تنها تقدیر از سه نظریه پرداز، بلکه اعترافی بود به اینکه نظریه بازی از یک ابزار ریاضی به دانشی بنیادین برای فهم جهان اجتماعی بدل شده است. هارسانی با معرفی بازی‌های بیزی راهی تازه برای تحلیل بازارها، مذاکرات سیاسی و حتی روابط انسانی گشود. امروز اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان از ابزارهای او برای فهم رفتارهای پیچیده استفاده می‌کنند. هر جا که ناآگاهی و عدم قطعیت وجود دارد، ردپای هارسانی دیده می‌شود. اما میراث او تنها در اقتصاد نیست. او پلی میان ریاضیات و فلسفه زد. تلاشش برای پیوند دادن نظریه بازی با اخلاق فایده‌گرایانه نشان داد که علم و فلسفه می توانند هم نشین باشند. او به ما یادآوری کرد که عقلانیت بدون اخلاق ناقص است و اخلاق بدون عقلانیت بی‌پایه. میراث هارسانی همچنان موضوع بحث است. برخی میگویند فایده گرایی او بیش از حد ساده انگارانه است. دیگران بر این باورند که نظریه بازی نمیتواند همه پیچیدگی های انسانی را در خود جای دهد، اما همین نقد ها نشان میدهد که اندیشه او زنده است، اندیشه ای که همچنان الهام بخش گفتگو و پژوهش است. هارسانی همچون بازیگری بود که بر صحنه عقل و اخلاق نقش‌آفرینی کرد. اون نشان داد که زندگی انسانی با همه ناآگاهی‌ها و تردیدهایش می‌تواند به سوی عقلانیت و عدالت هدایت شود. میراث او همچون نغمه ایست که هنوز در گوش تاریخ تنین انداز است. نغمه ای که ما را به اندیشیدن، به پرسیدن و به جستجوی حقیقت فرا می‌خواند. جان هارسانی را نه تنها نمیتوان در قالب اقتصاد یا ریاضیات محصور کرد، او اندیشمندی بود که نگاهش به جهان فراتر از بازارها و معادلات به عرصه سیاست و فلسفه نیز کشیده شد. نظریه بازی بیزی او با تأکید بر اطلاعات ناقص به ویژه در روابط بین الملل کاربرد یافت. هارسانی باور داشت که سیاست بدون اخلاق همچون بازی است که قواعدش تنها بر سود شخصی بنا شده. او می‌خواست نشان دهد که حتی در عرصه قدرت، عقلانیت می‌تواند ما را به انتخاب‌هایی برساند که خیر جمعی را تضمین کند. این نگاه سیاست را از میدان رقابتی صرف به عرصه گفتگوی اخلاقی ارتقا می‌داد. امروز در جهانی که پر از بحران‌ها و مذاکرات پیچیده است، اندیشه هارسانی همچنان زنده است. همه جا ردپای نظریه اطلاعات ناقص او دیده می‌شود. او به ما یاد داد که ناآگاهی پایان عقلانیت نیست، بلکه نقطه آغاز آن است.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیت تا نظریه.
در سال 1994 هارسانی به همراه جان نش و راینهارد زلتن جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. این جایزه نه فقط تقدیری از یک نظریه، بلکه اعترافی بود به اینکه فهم رفتار انسانی حتی در قالب بازی‌های ریاضی می‌تواند جهان را دگرگون کند. هارسانی در سال 2000 در برکلی درگذشت، اما میراث او همچنان زنده است. میراثی که در دانشگاه‌ها، در کتاب‌ها و در ذهن کسانی که به دنبال فهم عقل و اخلاقند جریان دارد. اگر زندگی هارسانی را صحنه‌ای بدانیم که در آن بازیگران تاریخ و اندیشه نقش‌آفرینی می‌کنند، نظریه بازی همان پرده اصلی است که او بر آن ظاهر شد. نظریه بازی در نگاه نخست علمی ریاضیوار است، مجموعه ای از معادلات و نمودارها که رفتار عقلانی را در قالب بازی ها توضیح می دهد. اما برای هارسانی این نظریه چیزی فراتر بود. آینه ای بود که در آن می توانست چهره ای پنهان از انسان را یافت، چهره ای که میان عقل و ناآگاهی، میان امید و بیم، میان دانستن و ندانستن در نوسان است. Thank you.